شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جمهوری آذربایجان از آغاز عملیات نظامی در قره‌باغ کوهستانی خبر داد. قدرت‌های غربی از جمهوری اسلامی خواستند از تصمیم خود برای لغو مجوز بازرسان آژانس فوراً صرف نظر کند. قانون فیلمسازان مستقل ایران خواهان آزادی هنرمندان مستقل شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش آن کشور در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. در این بیانیه گفته شده عملیات ضد تروریستی برای سرکوب تحریکات گسترده و بیرون راندن نیروهای ارتش ارمنستان انجام گرفته. به گفته وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیروها و تأسیسات نظامی ارتش ارمنستان در این منطقه هدف قرار گرفتند. در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور شدت یافته و طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کرده بودند. در جنگ 44 روزه بین دو کشور در سال 1399 که منجر به آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان شد، نزدیک به 7000 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت و حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه مستقر شدند. در هفته‌های اخیر ایروان که به طور سنتی به مسکو نزدیک بوده از عملکرد کرملین در زمینه حفاظت از آتش بس انتقاد کرده بود. هفته گذشته ایروان یک مانور نظامی با آمریکا برگزار کرد. آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواستند بیدرنگ از تصمیم اخیر خود درباره لغو مجوز گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند. در بیانیه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصریح شده که ایران باید فوراً این تصمیم را کنار بگذارد و در همکاری کامل با آژانس بازرسان بتوانند تضمین‌هایی فراهم کنند که برنامه هسته‌ای ایران مشخصاً صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی به تازگی به آژانس اعلام کرد که مجوز فعالیت چند تن از بازرسان این نهاد در ایران را لغو می‌کند. کانون فیلمسازان مستقل ایران در خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط هنرمندان مستقل شد. در این بیانیه با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا امینی گفته شده حکومت جمهوری اسلامی برای خاموش نگاه داشتن سینماگران و هنرمندان آنها را به دادگاه احضار و به شکل کوتاه مدت زندانی می کند. به گفته این بیانیه هنرمندان و سینماگران تحت فشار روحی و روانی قرار می گیرند و با گرفتن وثیقه و تعهد آزاد می شوند. کانون فیلمسازان مستقل ایران در بیانیه خود رفتار حکومت با تظاهرات مسالمت آمیز را محکوم کرده و خواهان آزادی فیلمسازان، هنرمندان و زندانیان سیاسی شده است. در روزهای منتهی به سالگرد جان باختن مهسا امینی چندین نفر از هنرمندانی که از معترضان حمایت کرده بودند احضار، بازجویی، بازداشت و زندانی شدند. انجمن صنفی طراحان فیلم در ایران با انتشار بیانیه‌ای حمایت حقوقی خود را از لیلا نقدی‌پری اعلام کرد. خانم نقدی‌پری طراح صحنه و لباس سینمای ایران روز 25 شهریور و همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی بازداشت و به زندان قرچک برامین منتقل شد. در بیانیه انجمن صنفی طراحان فیلم گفته شده این انجمن بنابر وظیفه انسانی و صنفی خود در کنار لیلا نقدی‌پری ایستاده و تمام توان خود را برای آزادی وی به کار خواهد گرفت. و یک مقام ارشد نظامی عراق حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه شهر سلیمانی را محکوم کرد. ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ستاد فرماندهی ارتش عراق، این حمله را نقض حاکمیت آن کشور خوانده و تأکید کرده که بغداد حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. در حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه اربد در نزدیکی سلیمانی، سه افسر نیروی ضد تروریسم اقلیم کردستان کشته و سه نفر مجروح شدند. پس از رویدادهای سال گذشته ایران و اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، شمار زیادی از معترضان به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی مجبور به ترک ایران شدند. چایان رشیدپور یکی از آنهاست. او در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در گلستان آیچی سقز که آغاز اعتراضات سراسری بود و اعتراضهای روزهای پس از آن در شهر حضور داد. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارش روژیار کریم در این زمینه توجه فرمایید.
شایان رشیدپور از معترضان ایرانی و شرکت کنندگان در اعتراضهای موسوم به زن، زندگی آزادی است که در پی فشارهای نیروهای امنیتی مجبور به ترک کشور شده است. او از شهر سقز است، زادگاه مهسا امینی، دختر جوان کردی که در پی بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد تهران جان سپرد. حادثه‌ای که به آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران انجامید. داستان شایان رشیدپور هم از روز خاکسپاری مهسا امینی آغاز شد. او در مصاحبه با رادیو فردا وقایع آن روز را اینگونه روایت می‌کند.
که من مارفخام هماهنگ کردم با خانواده‌ام، با پدرم، که من ساعت 4 صبح قرار بود جنازه خانم امینی رو در قبرستان آیچی سقز اونجا به خاک سپاریش اونجا شروع بشه. 4 صبح قرار بود جنازهش بیاد، ولی ما 4 صبح که اونجا رفتیم مردم زیادی اونجا حضور داشتن، ولی هیچ کسی که به عنوان جنازه بیاره نبود. یعنی نه آمبولانسی، نه ماشینی، هیچی نبود. فقط مردمی بودیم اونجا واستاده بودیم، منتظر یه خبری بودیم، منتظر یه کاری بودیم که انجام بدیم. از اونجا بود که کم کم نیروهای امنیتی خیلی خیلی وحشیانه و بد اومدن دوروبر همه مردم رو گرفتن، اومدن اونجا مردم رو تهدید میکردن. چند تا از سرهنگ و سرگرد و اینا اومده بودن با مردم حرف میزدن که اینجا رو ترک کنیم، چرا اصلا اومدیم اینجا، یه شخص عادیه که مرده. خود مدام مردم رو تهدید میکردن، مدام خانواده خانم امینی رو تهدید میکردن، اصلا اجازه نمیدادن که آقای امجد امینی، پدر خانم مهسا امینی، حرفی بزنه.
رویدادهایی که آن روز در گورستان آیچی محل خاکسپاری مهسا امینی پایان نیافت، بلکه به شهر سقز هم کشیده شد.
و مردم با دیدن این صحنه هایی که نیروهای امنیتی واسه مردم تشکیل دادن، تصمیم گرفتن خاکسپاری رو به اعتراضات تبدیل کنند که با شعارهای زن، زندگی، آزادی و با سرودهای کردی تصمیم گرفتن از قبرستان آیچی به داخل شهر برن و این اعتراضات تشکیل شد، رو به شهر رفت و جلوی فرمانداری ما جمع شدیم و دست به اعتراض زدیم. متاسفانه جلوی فرمانداری مأمورهای امنیتی، نیروهای امنیتی، این با پرخاشگری زیاد و با کلمه های زشت و زننده، با فحش جلوی مردم می ایستادن و
اعتراض‌ها در سقز در روزهای پس از خاکسپاری مهسا امینی ادامه یافت. شایان رشیدپور ادامه اعتراض‌ها را برای رادیو فردا روایت می‌کند.
اول روزی خاکسپاری نیروهای حکومتی یک کاری با مردم کردن، یک کاری با جوان‌ها کردن که جوان‌ها پرخاشتر و عصبی‌تر دیگه به خیابون اومدن و آمادگی بیشتری دیگه داشتن از روز قبل. این بار واسه خودشون یک کاغذ و فندک داشتن که آتیش درست کنن واسه مقابله با گاز اشکاور. این بار دیگه خوشیهاشون رو نمی آوردن یا کارت ملیشون رو نمی آوردن واسه اینکه تراشایی که تو کارت ملی داشت. مردم آماده تر از دیروز بودن، مردم آماده تر از روز قبل دیگه می اومدن به خیابون، هر روز بیشتر رو قوی تر می اومدن تو خیابون.
شایان رشیدپور هم در اعتراضات شهر سقز که حالا دیگر شهرهای ایران را نیز فرا گرفته بود شرکت کرد. این مشارکت باعث شد تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گیرد.
بعد 13 روز از خاکسپاری خانم امینی، 13 روز اعتراض شبانه روزی، روز 8 مهر روز جمعه بود که من بیرون شهر بودم و وقتی به داخل شهر اومدم دیدم مردم دست به اعتراض زدن و با ماشین هاشون به خیابون ها اومدن و بوق میزنن و شعارهای ضد حکومتی میدن. من که تو این به ترافیکا گیر کرده بودم جلوی فرمانداری نزدیک به میدان قدس سقز. مأمورهای لباس شخصی و مأمورهای یگان ویژه اصلا وحشیتر و بدتر از روز قبل داشتن با مردم برخورد میکردن. اون شب اصلا خبری از تیرهای ساچمه‌ای نبود، بیشتر با تیرهای جنگی داشتن به مردم شلیک میکردن. وحشیانه تر میریختن رو مردم، میریختن رو جوانها، ریختن رو ماشین یه جوانی که من نزدیک به اون صحنه بودم. دیدم که مامورای حکومتی خیلی وحشیانه دارن شیشه و پنجره ماشینا رو خورد میکنن. اون جوان از ترس زیاد مجبور به فرار شد. وقتی که فرار کرد با چند تا از مامورای حکومتی برخورد کرد و چون من به این صحنه خیلی نزدیک بودم، کل مامورا ریختن رو سر ماشین من و میخواستن منو از ماشین پیاده کنن. خب منم یعنی همچین تصمیم میگرفتن که منم فرار کنم. وقتی که فرار کردم نزدیک به میدان قدس، کل مامورها دست به تیراندازی رو به من کردن و من اونجا ماشینم پنچر شد و کنترل ماشین از دستم رها شد و مجبور به یعنی تصادف کردم. کنترل ماشین از دستم رها شد و تصادف کردم. وقتی تصادف کردم تنها چیزی که به فکرم میرسید مدارکی که داشتم رو جمع کنم، چیزایی که تو ماشین ضروری بود و جمع کنم و فقط فرار کنم. از اونجا که فرار کردن نزدیک به پارک مولوی کرد بود، رفتم تو پارک مولوی کرد پشت کتابخونه. اونجا یه محوطه تاریکی بود، اونجا قائم شدم تا اینکه یه آبی از آسیاب بیفته، کمی اوضاع آروم بشه و من بتونم به خونه برگردم. اونجا بود که من به خانوادم زنگ زدم و این اتفاق رو یعنی اطلاع رسانی کردم. به پدرم گفتم که همچین چیزی اتفاق افتاده که من شاید امشب نتونم بیام خونه، اگه خبری چیزی شد ناراحت نشید و من شاید از سقز برم بیرون. اونجا بود که من از پشت کتابخونه پاد اومدم بیرون، رو به خیابون رفتم سر خیابون و از دور می دیدم که 3-4 تا ماشین های اطلاعات، چند تا از لباس شخصی ها کل دور ماشین منو محاصره کردن و مدام داشتن ماشین منو می گشتن.
این ماجرا زندگی شایان را تغییر داد. او زندگی مخفی در ایران را آغاز کرد. اما نیروهای امنیتی برای به دام انداختن شایان رشیدپور به سراغ خانواده اش رفتند و پدرش را دستگیر کردند.
اون شب وقتی دیدم خیلی مامورا دیگه دارن رو به مردم شلیک میکنن و خیلی اوضاع سنگین تر داره میشه، من اون شب تصمیم گرفتم خونه یکی از آشناهامون بمونم. اون شب که خونه یکی از آشناهامون موندم ساعت 4-4:30 صبح بود. تصمیم گرفتم که سقز رو ترک کنم و به شهرهای دیگه برم. و وقتی به شهرهای دیگه رفتم و مدام در حال سفر بودم و مجبور بودم خودم رو پنهان کنم، با هویت‌های جعلی واسه خودم درست کنم بیام و اصلا نمیتونستم با خانواده‌ام راحت حرف بزنم. 7 روز بعد از اینکه من از سقز اومدم بیرون، پدرمو گروگان گرفته بودن. پدرم گروگان گرفته بودن که اگه من خودم رو تحویل اطلاعات ندم، این جرمهایی که من داشتم و واسه پدرم به اسم پدرم ثبت میشه.
و این گونه بود که شایان تصمیم به خروج از ایران گرفت.
بعد 45-6 روز به امید این که وضعیت بهتر بشه، وقتی دیدم که خانواده‌ام هی دارن بیشتر تهدید میشن، پدرم با وضعیت خیلی خیلی بدی شکنجه شده بود و مأمورها فشارهای زیادی به خانواده‌ام آورده بودن و پرونده سنگینی واسه من درست کرده بودن و اوضاع هی داشت ریشه دارتر از قبل میشد، من تصمیم گرفتم که ایران رو ترک کنم.
شرایطی که بسیاری از معترضان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند. پس از اعتراضهای سال گذشته ایران، شمار زیادی از معترضان به خاطر فشارهای نیروهای حکومتی مجبور به ترک کشور شدند. رجیار کریم، رادیو فردا.